بعضی از علمای اهل سنت وجود داره که میگن که ما عبارت کتاب الله و عصمتی رو نمیپذیریم، بلکه مراد از ثقلینی که پیامبر در حدیث ثقلین معرفی میکنند کتاب الله و سنتی هستش. در کتاب روضت الناظر که نوشته ابن قدامه مقدسی هست، ایشون مطرح میکنن در این کتاب حدیثی رو در جلد اول این کتاب هست با تحقیق دکتر شعبان محمد اسماعیل هست که بیان میکنن، اجماع آل بیت رو بیان میکنن و معرفی میکنن که اهل بیت چه کسانی هستن. میگن آل بیت النبی علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا بنت رسول الله و الحسن و الحسین. و بعد میفرماین هم الذین نزل فیهم قول الله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد آیه تطهیر رو هم بیان میکنن و میگن این آیه در شأن این بزرگواران نازل شده. اما در پاورقی این مطلب کسی که تحقیق کرده این کتاب رو بیان میکنه که شیعه به احادیثی استناد میکنه تا فضیلت و شرافت اهل بیت علیهم السلام رو ثابت بکنه. از جمله اون احادیث حدیث ثقلین هست که بیان میکنه، سندهای متعددی رو هم خودش بیان میاره و بعد در ادامه میگه که و عجاب الجمهور علی هذا، یعنی و جمهور به این استدلال شیعه اینجور جواب میده که ان هذا خبر آحاد و لیس حجه عند شیعه، این خبر حدیث ثقلین خبر آحاد هست و حجت نیست نزد شیعه. در صدی که ما گفتیم هم تواتر این روایت ثابت هست، پس خبر آحاد نمیتونه باشه، سندهای صحیحی هم براش وجود داره. حالا ادعاییست که ایشون بیان میکنه. اما نکته دومی که مورد نظر هست اینطور میگه که حالا ما بپذیریم سند رو، فلا نسلم ان المراد بالثقلین القرآن والاطره و انما المراد القرآن و السنه، ما نمیپذیریم که منظور از ثقلینی که پیامبر در حدیث ثقلین فرمودن قرآن و اطلت باشه، بلکه منظور کتاب و سنت هست، چرا که در روایت اومده ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله، که میگه مالک این رو در مقطعه خودش نقل کرده. پس پیامبر فرمودن دو امری که من در بین شما گذاشتم به اونها متمسک بشید تا گمراه نشید، کتاب و سنت رسول خدا است. خب این قولی که محقق کتاب بیان میکنه از اون قول جمهور اهل سنت بیان میکنه و میگه که ما این رو نمیپذیریم که مصداق ثقلین کتاب الله و اطرتی باشه. اما باز در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام عامدی هم همین نظر رو خود عامدی بیان میکنه و او هم این رو میگه ما نمیپذیریم. الاحکام فی اصول الاحکام نوشته امام علامه علی ابن محمد عامدی، در جلد اول این کتاب بحث آیه تطهیر هست وقتی که اون رو مطرح میکنه، در ادامه میگه ولیکن لا نسلم، ما نمیپذیریم که مراد به ثقلین الکتاب و اطرح باشه، بلکه کتاب و سنت هست بنابر آنچه که روایت شده یا کتاب الله و سنت، این که پیامبر نقل کردن اون چیزی که من در بین شما قرار میدم کتاب خدا و سنت من هستش. اولا این که روایت ثقلین با تعبیر کتاب الله و اطرت اهل بیت همطور که گفتیم متواتر هست و از طرفی هم سندهای صحیحی داره، هم تو صحیح مسلم اومده هم البانی اون رو تصحیح کرده. اما طبق گفته بزرگان اهل سنت خبری که مطلبی که با تواتر و اجماع ثابت شده باشه اگر کسی اون رو انکار بکنه حکم کفر کافر رو داره و اون رو کافر میدونن. این رو ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوای خودش در مطرح میکنه که اگر بعد از قیام حجت کسی بخواد مطلبی رو که با دلیل شرعی ثابت شده منکر بشه کافر هست. کتاب مجموع الفتاوای تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای سال 728 هست که این رو در جلد اولش مطرح میکنه. اما من انکر ما ثبت به تواتر و اجماع فهو کافرون، اما اگر کسی اون چیزی رو که با تواتر و اجماع ثابت شده انکار بکنه پس او کافر هست. چرا؟ چون حجت و دلیل شرعی بر امری واقع شده قطعی و یقینی هست و او داره با یک امر قطعی و یقینی مقاومت میکنه و اون رو نمیپذیره. خب حدیث ثقلین هم از جمله همین روایاتی هستش که به هر حال متواتر هست. بسیار از حدیث شناسان اهل سنت و حتی وهابیت تصریح کردن که روایت ثقلین با تعبیر کتاب الله و سنتی ضعیف هست و این رو نمیشه پذیرفت. در کتاب موطأ مالک با تحقیق دکتر بشار عواد معروف در مجلد ثانی معنی این کتاب وقتی که مطرح میکنه روایت کتاب الله و سنت نبیه که پیامبر فرمودن من دو چیز رو در میان شما قرار میدم که بهشون تمسک بکنه، کتاب الله و سنت نبیه. بعد در محقق در فاوقعراقی کتاب بیان میکنه که اینها این روایت دو تا سند از ابو هریره داره و که قابل اعتنا نیست و یک سندی رو هم از کتاب حاکم نقل میکنه. در مورد ابو هریره میگه در اون صالح ابن موسی هست که او متروک الحدیث هست و به هر حال حدیث ابو هریره ضعیف است. بعد از اون حدیث عمرو ابن عوف رو میاره از طریق نوی کثیر ابن عبدالله ابن عمرو که باز اون هم اون رو هم متروک الحدیث میدونه. پس میگه سندها هر دو سند ضعیف هستش، پس این دو سند ارزشی نداره. بعد از اون روایت حاکم رو میاره، میگه که حاکم اون رو مستند کرده به اسماعیل ابن ابی اویس که از ثور ابن زید نقل میکنه، از اکرمه، از ابن عباس، و در مورد سند این هم میگه باز این سند هم سند ضعیف هست، چون اسماعیل ابن ابی اویس وقتی که در خارج از صحیحین روایتی متفرده به او بشه قابل پذیرش نیست. خب او به اسماعیل ابن ابی اویس اشغال میکنه. ما در مورد اکرمه هم قبلا گفته بودیم که روایتش به هر حال روایت جعلی و ضعیفی رو مطرح میکنه. در کتاب صحیح شرح العقیده تهاویه هم حسن ثقاف شهادت میده که اصلا این روایت روایت جعلی و ضعیفی هست. کتاب صحیح شرح العقیده تهاویه نوشته حسن ابن علی ثقاف هست، از کتاب ترمذی میاره با سند صحیح و لفظ کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. این رو مطرح میکنه. بعد شماره میزنه، شماره 529 در پاورقی کتاب این رو توضیح میده که و اما حدیث و ترکت و فیکم ما ان تمسکتم به ما لم تضلوا بعدی ابدا کتاب الله و سنتی. این حدیث حدیث موضوع و ضعیفی هستش. حدیث موضوع مکذوب و ضعف الامویون، حدیث وضعی جعلی و دروغی هستش که امویون و اتباع اونها این رو جعل کردن که بخاطر اینکه مردم به اون از اون حدیث صحیح روی گردان بشن. بعد در ادامه هم میگه که ما اسانید این رو آوردیم که در اسانیدش کذاب و وضاع وجود داره، بنابراین این روایت قابل پذیرش نیست و سند صحیحی براش وجود نداره. باز در کتاب شرح مذاهب اهل سنت که نوشته ابن شاهین هست، باز او هم همین رو مطرح میکنه، نظرش رو در مورد حدیث کتاب الله و سنتی بیان میکنه. چاپ اول این کتاب هست، در صفحه 41 حدیث رو با شماره 44 مشخص میکنه و بعد سلسله سند حدیث رو میاره از قول ابو هریره که از قول پیامبر نقل کرده که انی قد خلفت فیکم شیئا لن تضلوا بعدهما ابدا ما اخذتم بهما و عملتم بهما. اون دو چیز چی هستن؟ کتاب الله و سنتی، کتاب خدا و سنت من، که اینها از هم جدا نمیشن تا در حوض بر من وارد بشن. در پاورقی کتاب شماره 44 شماره سند شماره حدیث هست، بیان میکنه که اسناده طالح و لا یصح به هذا لفظ، سند بسیار ضعیف هست و اصلا با این لفظ این حدیث صحیح نیست. خود البانی هم در کتاب مشکات المصابیح که این کتاب رو تحقیق کرده باز این روایت رو معضل معرفی میکنه. کتاب مشکات المصابی نوشته محمد ابن عبدالله خطیب تبریزی با تحقیق محمد ناصرالدین البانی در جلد یک این کتاب حدیث رو مطرح میکنه که از موطع مالک هست، مرسلن نقل کرده مالک و پیامبر گفتن ترکت فیکم امرن لن تضلوا ما تمسکتم به ما کتاب الله و سنت رسوله، و میگه این از موطع مالک نقل شده. و در پاورقی کتاب همطور که میبینی میگن که این روایت معضل هست، یعنی از دو جا انقطاع و اشکال داره. خب یکی این که خودش مرسل هست و یکی هم که در خود کتاب موطع مالک این که مستند باشه واقعا به خود مالک و مال او باشه در این شک و شبهه وجود داره. البته بعدش در ادامه میخواد سعی کنه که بگه نه حدیث سند صحیح هم داره، حالا این از موطع مالک هست. اشاره میکنه به سندی که حاکم در حاکم نیشابوری مطرح کرده بودن که قبل از این ما گفتیم که حاکم هم به سند این هم اشکال کرد و گفت این سند هم سندش ضعیف هست، حتی از ابو هریره هم دیگه نقل شده.